خوش اومدین به این بخش خبری از رادیو فردا. من هومن عسگری هستم با مروری بر آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. حزب عدالت و توسعه اکثریت خود را در انتخابات مجلس ترکیه از دست داد. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید تحریم‌ها در 3 سال گذشته 160 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران کاسته است. دادگاه رسیدگی به اتهامات جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی در تهران از سر گرفته شد. در حالی که شمارش آرای انتخابات مجلس ترکیه رو به پایان است، حزب حاکم عدالت و توسعه با کسب نزدیک به 41% آرا در صدر ایستاد، اما اکثریت خود را در مجلس از دست داد. حزب عدالت و توسعه به حد نصاب 2/3 کرسی‌های لازم برای تغییر قانون اساسی نرسیده و همچنین ممکن است ناچار به تشکیل دولت ائتلافی شود. به گزارش رویترز، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا، حزب حاکم عدالت و توسعه را برنده این انتخابات اعلام کرده است. حزب جمهوری‌خواه خلق، مهمترین حزب مخالف دولت، 25% آرا و حزب جنبش ملی بیش از 16% آرا را کسب کردند. حزب دموکراتیک خلق، طرفدار حقوق کردها، نیز بیش از 12% آرا را کسب کرده است. جیکوب لو وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید تحریم‌های بین‌المللی از سال 2012 میلادی موجب شده که ایران 160 میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی خود را از دست بدهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لو گفت تحریم‌ها باعث شده تا اقتصاد ایران در دو سال منتهی به مارس 2014 اسفند 92 حدود 9% تحلیل برود و کوچکتر شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا راه حل دیپلماتیک را بهترین گزینه برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای دانست. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه آغاز شد. بنابراین گزارش، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران مسئول رسیدگی به این پرونده است. جیسون رضاییان 39 ساله که 11 ماه پیش بازداشت شد با اتهاماتی چون جاسوسی به نفع دولت متخاصم و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبروست. آقای رضاییان 11 ماه پیش به همراه همسر روزنامه‌نگارش یگانه صالحی و دو عکاس خبرنگار در تهران بازداشت شد. خانم صالحی و دو خبرنگار دیگر پس از چندی آزاد شدند، اما جیسون رضاییان همچنان در زندان به سر می‌برد. روزنامه شرق چاپ تهران در شماره امروز دوشنبه به نقل از تارنمای جماران از تشکیل حزب یکتا از سوی برخی از وزیران دولت محمود احمدی نژاد خبر داد. عبدالرضا داوری از افراد نزدیک به رئیس دولت دهم تأسیس حزب جبهه یاران کارآمدی و تحول ایران اسلامی یکتا را ابتکاری از طرف وزیران و معاون رئیس جمهور دولت قبل دانست و گفت برای تأسیس این مجموعه به گفته او هیچ نوع استمزاج و نظرخواهی از محمود احمدی نژاد صورت نگرفته است. ارتش سوریه میگوید که جنگجویان گروه حکومت اسلامی را از شمال شرقی شهر حسکه بیرون راندند. تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه به نقل از یک مقام ارتش این کشور از بازپسگیری ایستگاه برق‌رسانی، یک زندان و دو روستا در 2 کیلومتری جنوب این شهر از دست گروه حکومت اسلامی خبر داده است. همچنین بنابر این گزارش، نیروی هوایی سوریه نیز محل استقرار نیروهای گروه حکومت اسلامی را در روستاهای جنوب حسکه بمباران کرده است. در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم، اما شما همیشه میتونید با مراجعه به وبسایت ما خبرهای بیشتر رو دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. اگر هم اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، میتونید با عضو شدن در صفحه فیسبوک رادیو فردا از اونجا خبرها رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید یا با دیگر مخاطبان رادیو فردا تبادل نظر کنید. اگر هم در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید، کافیه یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com بفرستین. همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال خواهند کرد. از شما دعوت میکنم همراه ما بمانید.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. مفهوم کارآفرینی در عصر دیجیتال همگام با تحولات فناوری تغییر کرده و حالا ما الزاماً با پروژه‌های بزرگی روبرو نیستیم که افراد زیادی را به خود مشغول می‌کند، بلکه ایده‌های کوچک بیشتر با تکیه بر فناوری‌های جدید و سرساز کارآفرینی می‌شوند. این هفته در برنامه دات‌کام به گرد همایی کارآفرینان ایرانی در برلین می‌پردازیم، اما در کنار آن از شما دعوت می‌کنم به بخش دانش و فناوری وبسایت رادیو فردا سر بزنید و گزارش‌هایی را که در مورد استارتاپ‌ها و کارآفرینی بر پایه ایده‌های کوچک منتشر کردیم مرور کنید. هفته که گذشت، روزهای پنجشنبه تا شنبه، برلین میزبان گردهمایی کارآفرینان ایرانی بود. بخشی از افراد و شرکت‌های کارآفرین از ایران در این همایش شرکت کرده بودند و بخشی از کارآفرینان ایرانی که در کشورهای دیگه فعالیت دارند در این همایش بودند تا تجارب خودشون رو منتقل کنند و ایده‌های خودشون رو با هم دیگه در میان بگذارند. فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، این هفته در این گردهمایی شرکت کرده بود. اینجا با فرد همراه هستیم تا بیشتر در مورد گرد همایی کارآفرینان ایرانی در برلین یا اونطور که معروف آی بریج برلین بشنویم. سلام فرد.
سلام بر تو مهدی و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا. اولش باید بگیم که استارت آپ های ایرانی و اینکه فرصتی فراهم بشه تا با سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور دیدار داشته باشن و تبادل نظر کنن، در سپتامبر 2014 یعنی حدود یک سال پیش در شهریور ماه با ابتکار عمل کارآفرینان ایرانی در آمریکا و دانشگاه برکلی کالیفرنیا که بسیار فعال در زمینه راه اندازی و حمایت از استارتاپ ها در آمریکا شروع شد، که تعداد محدودی از ایرانی ها که استارتاپ هایی در زمینه فناوری و تکنولوژی راه اندازی کرده بودند در این گردهمایی شرکت کردند. ولی این بار در جوان در برلین که خودش قطب تکنولوژی اروپا به شمار میره و یکی از مراکز مهم اینترنتی و فناوری در دنیا، حدود 1000 نفر که بیشتر از 300 نفرشون از ایران بودن شرکت کردند. اکثر این افراد استارت آپ هایی در زمینه تکنولوژی را انداختند و خود عنوان کنفرانس فرصت ها و چالش هایی برای کارآفرینی دانش بنیان در ایران بود. در این مورد هم سرمایه گذاران و کارآفرینان خارجی در مورد موفقیت ها و چالش ها صحبت کردند و هم کارآفرینان ایرانی در مورد موقعیت هایی که دارن و تجربه هایی که دارن. ولی کنفرانس اصلا حالت یک جانبه نداشت که یکی سخنرانی کنه و بقیه گوش کنن. جلسات متعددی در طول روز بین شرکت کنندگان در جریان بود.
خب فرد، این مفهوم استارتاپ مفهوم جدیدی نیست که امروزه به دایره لغات کارآفرینی افزوده شده باشه، ولی به نظر میرسه که شرکت ها یا افراد کارآفرینی ایرانی در چند سال اخیر درگیر این مفهوم شدن.
کاملا درسته. یکی از شرکت کننده ها بحث جالبی کرد و گفت در سالهای 1390 وضعیت اقتصادی ایران به هم ریخته بود، تورم بسیار بالا بود، بیکاری بالا بود، ارزش پول ایران مقدار زیادیشو از دست داد و در همون زمان سالهای 2011-2012 کم کم این مفهوم استارتاپ و فعالیت در زمینه آغاز شرکت‌های جدید که اکثرا بر پایه اینترنت و تکنولوژی و موبایل بودند شروع کرد، تا اینکه در سال 2015 32 گردهمایی استارتاپ در 18 شهر مختلف ایران اتفاق افتاده، یعنی این فقط محدود به تهران نیست. خیلی از این استارتاپ‌ها مثل همه جای دنیا شکست خوردن، ولی بعضی‌هاشون بسیار موفق بودند و همینطور ایده‌های جدید داره وارد بازار میشه و میگن که اگر تحریم‌ها در آینده نزدیک کمتر بشه و یا برداشته بشه، با اوجگیری استارتاپ‌ها در ایران روبرو خواهی بود، چرا که هم بازار خارجی به روش باز میشه، هم مسائل پرداخت پول و غیره برداشته میشه با خارج از کشور و هم فرصت سرمایه گذاری در داخل ایران برای سرمایه گذاران خارجی که بعضیشون در همین اجلاس برلین حضور داشتن فراهم میشه.
یه نکته‌ای که جالبه، ما مثلا در نمونه‌های خارجی می‌بینیم، حالا مثلا در همین حوزه تکنولوژی‌های جدید که داریم بحث می‌کنیم، یه کسی یک ایده‌ای رو طراحی می‌کنه و نمونه‌های اولیه‌ای ازش می‌سازه، ارائه می‌کنه، بعد مثلا وبسایت‌هایی هستن که اون نمونه رو در اونجا می‌ذاره و از دیگران می‌خواد که بیان کمک کنن در این زمینه سرمایه‌گذاری کنن. یا مثلا در بعضی از کشورها می‌بینیم که فضاها و همایش‌ها و گردهمایی‌هایی هست که افراد میان نمونه کارهاشون یا ایده‌هاشون رو به نمایش می‌گذارن و سرمایه گذارانی اونجا هستن که کمک میکنن این ایده ها عملیاتی بشن اگر که امکان عملیاتی شدن دارن.
اینجا من باید به دو تا نکته اشاره کنم. بعضی از این کارآفرینا از تجربه های سالهای گذشتهشون میگفتن که بدون سرمایه شروع کردن و هیچ امکاناتی نبود و اصلا فرهنگ استارت آپ در کشور وجود نداشت، ولی همکنون چیزی که به انگلیسی بهش میگیم venture capitalist یا سرمایه گذارانی که میخوان در شرکت های نوپا سرمایه گذاری کنن در ایران الان وجود داره و این سرمایه گذاری اتفاق میفته، اگرچه هنوز به صورت محدوده. همینطور با اینکه تحریم ها خیلی از شرکت های خارجی رو از ایران دور نگه داشته، ولی هنوز شرکت های خارجی هستن که در ایران فعالند، مثل راکت اینترنت کمپانی آلبادی که در شرکت های استارتاپ سرمایه گذاری میکنه و در راه اندازی اینا کمک میکنه. یه نکته دیگه که میتونیم اشاره کنیم که در این اجلاس بحث شد و سخنرانش استفاد چمبرز بود که سالها در آکسفورد درس داده و اونو خیلی پدر کارآفرینی اجتماعی میدونن، فقط کارآفرینی برای ایجاد سود نیست و برخی از کارآفرینا در جهت کم کردن مشکلات و معضلات جامعه وارد عمل میشن.
خب سوال دیگه‌ای که دارم اینه که در میان بحث‌ها و ایده‌هایی که امسال در گرد همایی برلین مطرح شد، آیا نمونه‌هایی رو پیدا کردی که حدس می‌زنی به عنوان کسی که کارشناس در این حوزه اینترنت، فناوری‌های جدید و تکنولوژی‌های امروز، بشه امیدوار بود که در سال‌های آینده بیشتر در مورد اونها بشنویم؟
ببینید، خوشبختانه استارتاپ های بسیار موفقی ایران داشته در چند سال گذشته که حتی از نظر داد و ستد تجاری با همه مشکلاتی که هست در سطح منطقه نیز میتونیم بگیم موفق بودن. البته تعدادشون کمه، ولی خودشون باعث میشن که الگویی برای بقیه بشن، مثل دیجیکالا که داد و ستد و خرید و فروش روی پلتفرم الکترونیکی و اینترنتی مثل آبازاد، یا تخفیفات که به صورت گروپود. این در واقع الگوبرداری بوده از شرکت‌های موفق در دنیا مثل آمازون، مثل اوبر که در واقع یه جور تاکسی یابه، و یا نمونه‌های دیگه‌ای برای موسیقی یا کافه بازار که اپلیکیشن‌های مختلفو در اون یک جا ببینید و ازش استفاده کنید. ولی معمولاً الگوبرداریه و ایران در واقع در مرحله اولش.
در بعضی از گزارش ها من می دیدم که اشاره میشه که حجم این استارتاپ هایی که خودشون رو ارائه کردن در این چند ساله به شکلی هست که این امید رو میرسونه که مثلا تهران در آینده در منطقه بشه بیسی برای فعالیت های تکنولوژی، فناوری های نو. اینها فکر میکنی این گزارش ها خیلی خوشبینانه است یا فکر میکنی که این ظرفیت وجود داره با توجه به چیزهایی که ارائه شد در برلین؟
با گوش کردن به سخنرانان و کسایی که در مورد استارتاپ ها صحبت میکردن و حتی سرمایه گذاران، میتونیم بگیم این خیلی به واقعیت نزدیکه. مثلا دیو مکلر که حدود 500 تا یا بیشتر استارتاپ را انداخته، میگفت که استارتاپ های الان در تهران دست کمی از استارتاپ هایی که سال 2000 در آمریکا به وجود اومد نداره و با بعضی از استارتاپ های کدودی هم میتونه رقابت کنه. بحثا خیلی مثبته، چون ایران جمعیت جوونی داره و همینطور جمعیت تحصیل کرده ایه که به خوبی آشنایی دارن با اینترنت و موبایل، و خود ایرانی های خارج از کشور هم چه در آمریکا و چه در اروپا بسیار موفق بودن در این زمینه ها، و پلی که میخواد همین کنفرانس ایجاد کنه، آی بریج که از اسمش هم همین معلومه، میخواد این دو قشر رو و همینطور سرمایه گذاران رو در کنار هم بگذاره.
در پایان برنامه دیگر از سدیه .com هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی .com @radiopardo.com در ارتباط باشید، یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/pardo.com دنبال کنید.